ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. روسیه اوکراین را به نقض تعهدات توافقنامه ژنو متهم کرد. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران آمار افراد انصراف دهنده از یارانه را ناخوشایند دانست. و رئیس سازمان زندان‌ها احتمال بازدید نمایندگان مجلس از بند 350 زندان اوین را رد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با متهم کردن مقام‌های دولت اوکراین در نقض بندهای توافقنامه ژنو گفت کیف نتوانسته و یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. آقای لاوروف روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تیراندازی مرگبار روز یکشنبه در شهر اسلاویانسک را محکوم کرد و عاملان آن را کسانی دانست که به گفته او در کیف قدرت را قبضه کردند. وزیر خارجه روسیه پایان نیافتن تجمع‌های اعتراضی در کیف را نشان دهنده نقض توافقنامه ژنو خواند. روز پنجشنبه گذشته وزرای خارجه آمریکا، روسیه و اوکراین همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به توافقی درباره پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین دست یافتند. اظهارات آقای لاوروف در آستانه سفر جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، به کیف بیان شده است. آقای بایدن قرار است در سفرش با رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین دیدار کند. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران تعداد افراد انصراف دهنده از دریافت یارانه را ناخوشایند عنوان کرد و گفت آمار به دست آمده از تعداد افراد ثبت نام کننده برای دریافت یارانه تا کنون نشانگر اطلاعات خوشایندی از میزان انصرافی ها نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعت مداری روز دوشنبه با ارائه گزارشی از روند ثبت نام خانواده های متقاضی دریافت یارانه طی روزهای اخیر گفت بخش اندکی بودند که درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند، در حالی که ما طبق نظرسنجی ها انتظار داشتیم 10% از دریافت یارانه انصراف بدهند. او همچنین با انتقاد ضمنی از نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی برای انصراف از یارانه گفت می توانستیم در این زمینه بهتر عمل کنیم. آقای شریعت مداری در همین حال از تعیین قیمت بنزین و گازوئیل طی 2 تا 3 روز آینده خبر داد. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار آنها با بعضی از زندانیان بند 350 این زندان را رد کرد و گفت ضرورتی به انجام این کار نمی‌بینیم. آقای اسماعیلی روز دوشنبه با رد ارائه درخواستی از سوی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به خبرگزاری ایلنا گفت درباره اتفاقات بند 350 به نمایندگان توضیحاتی ارائه داده است. او همچنین بار دیگر با رد وقوع هر گونه درگیری در بند 350 از شناسایی فردی که به گفته او از داخل بند با شبکه بی بی سی فارسی تماس گرفته خبر داد و گفت روز یک شنبه 70-80% افراد زندانی در بند 350 با خانواده هایشان ملاقات کردند و مابقی هم دیدار خواهند کرد. 517 شهر ایران در سال 1393 در آستانه بحران آب قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه با بیان این خبر گفت که علت این وضعیت بحرانی رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم اتکای طرح‌های توسعه‌ای با مدیریت آب و همچنین عدم اتکا به طرح‌های آمایش سرزمین است. رشد جمعیت در حالی به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران آب در ایران عنوان می شود که آیت الله علی خامنه ای سیاست کنترل جمعیت در ایران را سیاستی غلط اعلام کرده و خواستار سیاست های مبتنی بر افزایش جمعیت تا 2 برابر میزان فعلی شده است. و خبر آخر آن که به گزارش خبرگزاری ایسنا، 233 استاد دانشگاه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار آن شدند که پیکر ریچارد فرای، ایرانشناس نامدار آمریکایی، بر اساس وصیتش و با احترام در اصفهان دفن شود. این استادان در این نامه آوردند که کوشش‌های کسانی چون ریچارد فرای باعث شده با وجود به گفته آنها تبلیغات نامساعد فراوان، مفهومی با عنوان فرهنگ غنی ایرانی در غرب شناخته شود. نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88. قربانیان 88
1988 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پدر خانواده مدافع محمود احمدی نژاد، کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه‌ای است. حال هوای این خانواده نیز مثل حال هوای بسیاری دیگر از خانواده‌های ایرانی گاهی ابری می‌شود و بحث‌های سیاسی در آن بالا می‌گیرد. نظرها متفاوت است و گاهی پدر خانواده نظری می‌دهد و دیگران به خاطر احترامی که برای سن و سال و جایگاه او قائل هستند سکوت می‌کنند. به همین دلیل خانواده مذهبی و سنتی محمد حسین فیض مدت هاست که تمرین می‌کنند تا نزاع‌های سیاسی را کنار بگذارند. بحث‌های سیاسی که در گذشته میان اعضای این خانه در می‌گرفت، روابط پدر و فرزند را کمی تلخ می‌کرد. محمد حسین به همراه همسر و پسر 2 ساله‌اش پوریا از مشهد به کرج کوچ می‌کند و منتظر می‌ماند تا در یک فضای آرام‌تر دوباره سراغ خانواده‌اش برود. اما ناآرامی‌های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 88 فرصت یک دیدار آرام را از این خانواده می‌گیرد. محمد حسین به فیلم‌ها و عکس‌هایی که با موبایلش از ناآرامی‌های روز 25 خرداد تهیه کرده نگاه می‌کند و مضطرب است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز 25 خرداد 88 به خیابان آمده بودند و شعارهای اعتراضی سر داده بودند. خیابان تهران در روز 25 خرداد سال 88 به راهپیمایی معترضان و درگیری آنان با نیروهای امنیتی بدل شد که چند کشته و زخمی نیز به جای گذاشت. صدای آیت الله علی خامنه‌ای از تلویزیون خانه شنیده می شود. او دارد در نماز جمعه روز 29 خرداد 88 برای مردمی که به مصلی تهران آمده اند سخنرانی می کند.
ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها را من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
محمد حسین رو به همسرش می کند و از چشمهایش در می یابد که او نیز نگران است. هر دوی آنها می دانند که خیابانها امن نیست، اما محمد حسین تصمیمش را گرفته و به همسرش می گوید که می خواهد به خیابان برود. صبح شنبه که از راه می رسد، او مقصدش را از فروشگاه لوازم و تجهیزات کامپیوتری واقع در کرج که در آن مشغول به کار است به سمت تهران عوض می کند. خیابانهای تهران زیر پای معترضان است و در قسمت‌های مختلف شهر درگیری میان نیروهای ضد شورش و معترضان بالا گرفته است. محمد حسین در میان مردم است. در گوشه‌ای از خیابان معترضان آتش درست کردند تا خودشان را از گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای شلیک گلوله که می‌آید، جمعیت به سرعت به سمت کوچه‌های اطراف فرار می‌کنند. هنوز معترضان دنبال راهی برای فرار از تیرهایی که به سمتشان شلیک می شود می گردند که ناگهان تیری از پشت به سر محمد حسین اصابت می کند و او نقش زمین می شود. دو روز از 30 خرداد می گذرد و همسر محمد حسین همچنان چشم به راه است. خبر به پدر و مادر و دیگر اهالی خانه محمد حسین می رسد که او به خانه بر نگشته. آنها به هر جایی که به ذهنشان رسیده سر زدند، اما نشانه ای از فرزندشان نیافتند تا آنکه سرانجام از گوشی همراه محمد حسین با اعضای خانوادهش تماس گرفته می شود و خبر تیر خوردن اونیز از همان طریق به گوششان می رسد. پدر و مادر محمد حسین بیقرارند. آنها جسد را 1 تیرماه در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی می کنند. پدر باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران کشته باشند. او همچنان از حامیان سرسخت رهبری جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد است. می گوید از دست دادن فرزند برایم سخت است، اما نباید مسئولیت کشته شدن فرزندم را به پای نظام بگذاریم.
در حال ممکنه که ناخواسته بالاخره موقع یک اتفاق نفته اون انتخابات نقش نزنه، چات اراذل اوباش میان دوز میاد برای غارت کردن، شیشه میشکنه، آتیش میزنن. خب به هر حال این اتفاق میفته دیگه. اینو نباید پای نه نظام بذاریم نه پای کسانی دیگه.
تنها چند روز از مراسم خاک سپاری محمد حسین فیض میگذرد که پدر دلش طاقت نمیآورد. او اگرچه ناراحت است که چرا بخشهایی از مردم به نتیجه اعلام شده انتخابات اعتراض کرده و به خیابان آمدند، اما راهی دادگاه می شود تا با تهیه شکایت نامه‌ای قاتل فرزندش را پیدا کند. وقتی برای یک گفتگوی تلفنی سراغ او می روم، می گوید که مسئولین در داخل کشور دنبال کار او هستند تا قاتل فرزندش را پیدا کنند.
اقدام کردیم، مسئولین هم خب پیگیری کردن، چند جلسه تشکیل دادن، برای سری اقدامات انجام دادن.
بله، کسی هم شناسایی کردن تا حالا؟
نه، هنوز کسی شخص خاصی رو شناسایی نکرد.
معصوم ابتکار محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران از یک سو و در سوی دیگر چند نفر از هلال احمر تهران راهی خانه محمد حسین فیض می شوند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات اعلام میکند که این خانواده خواهان محاکمه موسوی و کروبی به عنوان مسببان اصلی حوادث بعد از انتخابات هستند. همه اعضای خانواده محمد حسین حاضر به تایید آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده و محمد حسین را بسیجی معرفی میکند نیستند. پدر خانواده اما روایت دیگری دارد.
این اولین بار بود، اینم که توطئه دشمن بوده. خب به هر حال دشمن نمیخواد ببینه 70 میلیون 80 70 میلیون جمعیت ایران، 45 میلیون نفر یا تقریبا نزدیک 90% 87% در انتخابات شرکت کردن بعد از 30 سال با همه مسائلی که مشکلاتی که ممکنه از نظر اقتصادی غیر مردم داشته باشن. این وفاداری مردم رو به کشورشان، به دینشان، به نظامشان، به رهبری رو نشون میده.
پدر محمد حسین فیض در تمام مصاحبه‌هایی که بعد از کشته شدن فرزندش انجام داده، بارها از نحوه برگزاری انتخابات و از رهبری جمهوری اسلامی و نظام و ولایت دفاع کرده.
خب بس باید بگیم به مدیران که کسانی که متولی بودن احسن بگیم، هم به مردم هم به متولیان، که واقعا بهترین انتخاب و آزادترین انتخابات برگزار کردن.
خانواده‌اش میگویند او با کشته شدن فرزندش ضربه سختی خورد و رنج زیادی کشید، اما دست از اعتقادات و باورهایش نکشید.
ببین اون که فقط ما یه نفر از این هزاران نفر هستیم که آسیب دیدن، چه مادی بعضی آسیب دیدن، بعضی جانی آسیب دیدن، بعضی مجروح شدن، بعضی مغازه‌شون آتیش و سرمایه 30 ساله 40 ساله‌شون از دست دادن. بالاخره هزاران نفر یکیش ما هستیم که آسیب دیدیم. اینا به هر حال دولت و نظام خب این موضوع را جدی باید پیگیری بکنه و برای اینکه درسی بشه برای آیندگان، برای هر کسی مسبب این قضایا بوده و این قاضی رو ایجاد کرده، بقیه بنده باید که مورد محاکمه قرار بگیره و به افکار عمومی بالاخره پاسخ بده.
دوستان و نزدیکان دیگر محمد حسین میگویند که محمد حسین در روزهای ناآرام انتخابات سال 88 همیشه ناراحت و نگران بود. آنها میگویند که ناگفته‌های زیادی از محمد حسین دارند، ولی بنا به دلایلی ناگزیر به سکوت هستند.